بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جدایی خواهان ابخاز طرح صلح پیشنهادی وزیر خارجه آلمان را رد کردند. آمریکا از اتفاق نظر جامعه بین المللی درباره ایران استقبال کرد. منوچهر متکی در آنکارا گفت از پیشنهاد مذاکره با آمریکا برای تأسیس دفتر حفاظت منافع در ایران استقبال می‌کند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. جمعه را پشت سر گذاشتیم و وارد نخستین لحظات روز شنبه 29 تیر ماه 1387 شده ایم که برابر است با 19 ژوئیه سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شبان رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده از خبرها را از مهرداد سپهری بشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم.
بامداد خوش. منطقه جدایی خواه ابخاز طرح صلحی را که والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان پیشنهاد کرده بود رد کرد. آقای اشتاینمایر این طرح را روز پنج شنبه با هدف حل و فصل کشمکش ها میان گرجستان و ابخاز ارائه کرده بود. سرگئی باگاپش رئیس جمهور حکومت جدایی خواه و به رسمیت شناخته نشده ابخاز پس از گفتگو با وزیر امور خارجه آلمان گفت که این طرح صلح غیر قابل قبول است. گرجستان نیز نکات کلیدی این طرح را نپذیرفته است. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با مذاکره کننده اصلی برنامه اتمی ایران گفت حضور آمریکا در مذاکرات با ایران نشانه آن است که جامعه بین المللی بر سر توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران اتفاق نظر دارد. خانم رایس در این گفتگو که امروز در ژنو انجام گرفت درباره عدول آمریکا از سیاست پیشین خود درباره ایران و اعزام ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا برای شرکت در مذاکرات با سعید جلیلی سخن می گفت. آقای برنز روز پنج شنبه با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منظور کسب آمادگی شرکت در مذاکرات هسته‌ای روز شنبه دیداری مقدماتی داشت. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می گوید از گفتگو با آمریکا در مورد راه اندازی دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران و همچنین برقراری ارتباط مستقیم هوایی میان دو کشور استقبال می کند. منوچهر متکی همچنین شرکت نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای روز شنبه را که به بحث درباره پرونده هسته‌ای ایران اختصاص دارد مثبت ارزیابی کرد و گفت که انتظار پیشرفت در این مذاکرات را دارد. وزیر امور خارجه ایران که در پایان دیدارش با همتای ترک خود در آنکارا سخن می گفت افزود تهران پیشنهاد مستقیمی از آمریکا دریافت نکرده بلکه از طریق رسانه‌ها از تمایل آمریکا برای گشایش دفتر حافظ منافع آگاه شده است. مقامات نیروهای تحت فرمان ناتو در افغانستان ادعاهای مبنا بر کشته شدن 50 غیر نظامی را به وسیله نیروهای ائتلاف در غرب استان هرات رد کردند. در بیانیه ایساف نیروی همیاری امنیتی بین المللی آمده است که نتایج یک تحقیقات گسترده نشان می‌دهد که نزدیکترین حمله هوایی در 13 کیلومتری محلی انجام شده است که تلفات غیر نظامی در آن گزارش شده و بدین جهت این ادعا به دلیل بی اساس بودن رد می‌شود. آقای فاطمی،
با سپاس از مهرداد سپهری نگاهی میاندازیم به فهرست مجله نیمه شب رادیو فردا. مذاکرات نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا با حضور نماینده آمریکا برای اولین بار پس از 30 سال امروز شنبه در سوئیس برگزار می شود. این آیا نقطه عطفی در روابط ایران و آمریکا و پرونده هسته‌ای ایران است؟ سوالی که همگان از خود می پرسند. جمع‌بندی آخرین تحولات در همین مجله. همزمان ارتش آمریکا در عراق اعلام کرده است که شمار انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای، بمب‌هایی که به ایران نسبت داده می‌شد، 70% کاهش یافته است. گزارشی در این باره می‌شود. فدراسیون آموزش بین‌الملل صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، معلم کرد را محکوم کرد و اعلام کرد که وضعیت او را به دقت دنبال می‌کند. بالاترین نرخ بیکاری در جهان متعلق به جهان عرب است. این امر را سازمان کار عرب اعلام می‌کند. با ابراز نگرانی از عواقب آن، گزارشی از دبی خواهید شنید. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی کاهش می‌یابد. و جشنواره تیرگان در شهر تورنتو کانادا آغاز شد. جشنواره 4 روزه که به عنوان بزرگترین جشن فرهنگ و هنر ایرانی در سراسر جهان خوانده شده است. همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا، با ما بمانید. امروز شنبه، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا و نمایندگان کشورهای بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ژنو دیدار و درباره دستیابی به راه حلی برای مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنند. این نخستین بار در 30 سال گذشته است که چنین مقام بلندپایه آمریکایی به عنوان شنونده در چنین مذاکراتی حضور می‌یابد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در ترکیه روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد. گزارش از توماج تاهباز.
ایران، آمریکا و برنامه اتمی. رسانه‌ها داخل و خارج در چند سال گذشته انقدر از این کلمه‌ها در کنار هم استفاده کرده‌اند که شاید استفاده مجدد آن برای خیلی‌ها تازگی نداشته باشد. اما در این چند سال هر روز و گاهی هر ساعت اتفاق غیر منتظره‌ای رخ داده است. فردا نیز باز اتفاق جدیدی در انتظار ماست. این بار ایران، آمریکا و برنامه اتمی فقط کلماتی نیستند که در کنار هم قرار می‌گیرند، بلکه برای اولین بار برنامه اتمی نمایندگان این دو کشور را نیز در کنار هم می‌نشاند. از ایران مذاکره کننده اصلی اتمی سعید جلیلی، از آمریکا ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا به عنوان ناظر. از دیدگاه کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده، حضور نماینده آمریکا یادآوری یک نکته مهم است.
نکته مورد نظر ما این است که آمریکا قویاً هوادار این دیپلماسی است، قویاً هوادار و یک پارچه در کنار متحدانش جای دارد و امیدوارم طرفهای ایرانی این پیام را دریافت کنند.
آمریکا پیام میفرستد، اما فقط نه آمریکا. در چند روز گذشته ایران نیز پیام‌هایی فرستاده است. یکی از آنها باز می‌گردد به واکنش اخیر وزیر امور خارجه ایران به حضور نماینده آمریکا. نقل قول: مشارکت آمریکا مثبت است و تهران از مذاکرات سازنده استفاده می‌کند. پایان نقل قول. سازنده یا نه، هنوز باید تا فردا منتظر ماند و نتایج را دید. به هر حال پیشاپیش کسانی مانند جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد و از سیاستمداران مشهور نو محافظه‌کار، حضور نماینده ایالات متحده در مذاکرات را به نفع جمهوری اسلامی می‌دانند.
هیچ امکان جدی برای اینکه ایران برنامه تسلیحات اتمی خود را کنار بگذارد وجود ندارد. من فکر می‌کنم ایران بیمیل نباشد تا در مورد برخی از مشوق‌هایی که اروپایی‌ها مطرح کرده‌اند مذاکره کند، ولی در حال حاضر حضور یک دیپلمات آمریکایی در این مذاکرات ایران را در موقعیت سیاسی بهتری قرار می‌دهد.
ولی شاید نه فقط ایران برنده اصلی مذاکرات با حضور نماینده آمریکاست و شاید بتوان این را سیاست جدید ایالات متحده نیز تعبیر کرد. علی انصاری، استاد دانشگاه سنت اندریوز بریتانیا و تحلیلگر مسائل ایران و روابط ایران و آمریکا.
فکر می‌کنم در حال حاضر خط قرمزهای دو طرف در مورد غنی‌سازی اورانیوم تغییری نمی‌کنه. فکر می‌کنم خواهیم دید که خیلی از این مانورها برای مصرف داخلیه. جالبه که آمریکا در حال حاضر به سمت خاصی توی سیاست خارجی خودش حرکت می‌کنه و به خصوص آقای بوش می‌خواد نشون بده که مایل هر نوع راه حل دیپلماتیک رو بررسی کنه. باید ببینیم که ایران چه واکنشی نشون میده. مسلماً سر و صدای جالبی بوده و باید صبر کنیم و ببینیم در دیدار روز شنبه چی پیش میاد.
هستن تحلیلگرانی که معتقدند خط قرمز ایران به یک موضع ثابت سیاسی باز می‌گردد و نه فنی. در نتیجه شاید بتوان تعبیر جدیدی از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم عرضه کرد. شهرام چوبین، مدیر پژوهش مرکز مطالعات امنیتی در ژنو.
برداشت من این است که ایران موضع ثابتی ندارد. ایران مایل نیست پیشنهاد مذاکره از سوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را رد کند و در این حال تمایل ندارد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. نکته مهم در اینجا این است که توقف غنی‌سازی را چگونه تعریف کنیم. این میتواند توقف کامل غنی‌سازی باشد یا توقف تزریق مواد بیشتر به سانتریفیوژ ها یا توقف در مقابل توقف که قبلا علی لاریجانی و سولانا درباره آن صحبت کرده بودند و حالا هم مطرح شده است.
به هر حال قبل از این مذاکرات امروز سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی ایرانی گفت اگر نوع رویکرد کشورهای طرف گفتگو سازنده باشد مذاکرات نیز سازنده خواهد بود.
بیشتر از اون که چه افرادی حضور پیدا میکنند اون نوع روی کرد هست که اهمیت داره.
آقای جلیلی همچنین گفت فردا درباره مشترکات پیشنهادهای 5 به علاوه 1 و پیشنهادهای ایران گفتگو می‌کند. کدام مشترکات؟ این مشترکات خیلی روشن نیست اما ظاهرا وجود دارند. شهرام چوبین:
I think there are some common generalities. I mean nuclear cooperation.
به باور من برخی نقاط مشترک در هر دو بسته پیشنهادی وجود دارد. مانند همکاری‌های هسته‌ای و شرایط مربوط به آن، همکاری‌های منطقه‌ای و گفتگو درباره عراق. در همه پیشنهادهای گذشته نقاط مشترک وجود داشت ولی همه اینها به توقف غنی‌سازی منوط می‌شود.
اما مذاکرات فردا چه با موفقیت چه بدون موفقیت به پایان برسد، آیا یخها یا شاید بهتر باشد بگوییم کوه یخی روابط ایران و آمریکا آب می شود؟ صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران:
اگر قرار باشد که روزی روزگاری این یخ بین ایران، یخ دشمنی سده بین ایران و آمریکا یه قدری بشکنه، لازمه این که این کار در ایران صورت بگیره قطعاً رئیس جمهوری مثل آقای احمدی نژاد هستش.
چرا؟ چرا محمود احمدی نژاد؟ ماشاءالله شمس الوایزین، روزنامه نگار در ایران:
از این جهت که دولت آقای احمدی نژاد با حوزه تصمیم گیرندگان واقعی ایران بسیار نزدیکن، یعنی همون طبقه‌ای که به اصطلاح وابسته به نهاد نظامی کشور.
بغداد، محل نخستین دیدار رسمی نمایندگان سیاسی ایران و آمریکا بعد از قطع روابط دو کشور پس از انقلاب سال 57، و اینک ژنو، محل دیدار رسمی جدید در دو سوی میز دو کشور که حاکمان سیاسی هر دو دست کم به چشم دوست به یکدیگر نگاه نمی‌کنند. در بغداد کلاف سردرگم اوضاع عراق، و در ژنو کلاف پیچیده برنامه اتمی ایران، و در دو سوی میز مذاکره بافندگان. باید دید آیا می توانند جامعه نو ببافند.
مذاکرات میان نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا با حضور نماینده آمریکا، گزارشی بود از توماج تاهباز. اضافه می کنم که این گزارش در روز جمعه تهیه شده بود و این دیدارها امروز شنبه انجام می گیرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بر اساس گزارش ارتش آمریکا در عراق، تعداد حملات کشنده با بمب‌های کنار جاده‌ای که پیش از این به ایران نسبت داده می‌شد نزدیک به 70% کاهش یافته است. اما فرماندهان نظامی آمریکا در عراق ضمن از دست ندادن جانب احتیاط می‌گویند هنوز نمی‌توان به طور قاطع از تغییری اساسی سخن گفت. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
ارتش آمریکا می‌گوید تعداد حملات مرگبار توسط بمب‌های کنار جاده در عراق که به ایران نسبت داده می‌شد در 3 ماه گذشته نزدیک به 70% کاهش یافته است. روزنامه یوز تودی گزارش داده است این کاهش در حالی صورت گرفته است که نیروهای عراقی ابتکار حملات به مناطق شبه نظامی شیعه را خود به دست گرفتند. این روزنامه می نویسد واشنگتن همچنین با برداشتن گام‌های دیپلماتیک تهدید ایران را در منطقه کم کرده است و در همین راستا به شرکت ویلیام برز، دیپلمات بلندپایه‌ای وزارت امور خارجه آمریکا، در مذاکرات ژنو اشاره کرده است. در همین حال فرماندهان نظامی آمریکا که با حفظ احتیاط اشاره‌ای به کاهش انفجار بمب‌های کنار جاده در عراق نمی‌کنند، می‌گویند هیچ شواهدی که حاکی از عدم حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه باشد در دست نیست. ژنرال لوید آستین، دومین مقام نظامی آمریکا در عراق، می‌گوید هنوز ما به تعداد معدودی از راکت‌ها و خمپاره‌های ایرانی در میدان جنگ برخورد می‌کنیم. وی افزود این دشوار است که بگوییم چنین پدیده‌ای به علت کاهش حمله هاست و یا اینکه دلایل دیگری دارد. بر اساس گزارش ارتش آمریکا تعداد این عملیات هم در زمینه حمله ها و هم در زمینه یافتن این بمب ها پیش از انفجار است. این گزارش میگوید اکنون بیش از نیمی از بمب های کنار جاده پیش از انفجار کشف می شوند. برخی از کارشناسان میگویند ایران در عراق عقب نشینی کرده است، در حالی که دولت آمریکا میگوید ایران هنوز به کمک های مالی و تسلیحاتی خود به شبه نظامیان شیعه ادامه می دهد. اتهامی که از سوی ایران تکذیب شده است. در همین حال بیشتر کارشناسان ابراز می کنند به رغم کاهش فعالیت های ایران در عراق، تهران هنوز مایل است نقش مهمی در این کشور داشته باشد.
کاهش انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق به طوری چشمگیر به گفته ارتش آمریکا در عراق، گزارشی بود از نادر وکیلی. ساعت 14:35 بعد از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی می گیریم. فدراسیون آموزش بین الملل با صدور اطلاعیه‌ای حمایتش را از فرزاد کمانگر، معلمی که حکم اعدامش صادر شده، اعلام کرد. این فدراسیون خواستار بازبینی دوباره پرونده کمانگر در یک روند عادلانه شده است. مهرداد سپهری مروری دارد بر این اطلاعیه.
خلیل بهرامیان، وکیل فرزاد کمانگر، معلمی که به اعدام محکوم شده، گفته است اگرچه هنوز هیچ نامه‌ای از دادگاه کمانگر به او ابلاغ نشده، اما دادگاه تجدید نظر حکم اعدام موکلش را تایید کرده است. با این حال بهرامیان مصمم است که به مبارزه‌اش برای آزادی فرزاد کمانگر ادامه دهد. او میگوید من برای اعتراض به این حکم جدید از همه راه‌های قانونی استفاده خواهم کرد. اگر پاسخ قانع کننده‌ای درباره تبرئه موکلم دریافت نکنم، به دادگاه قضایی بین المللی شکایت خواهم برد. دبیر کل فدراسیون آموزش بین الملل فرد ون لیون با بیان نگرانی این سازمان درباره سرنوشت این معلم زیر اعدام گفت معلمان و اتحادیه‌های صنفی آموزگاران در سراسر جهان نگرانی عمیق خود را درباره آنچه که بر سر همکارمان در ایران آمده اعلام می‌کنند. ما این واقعه را به دقت دنبال کرده و احساس می‌کنیم که این پرونده به شکلی غیرعادلانه و به میزان زیادی از یک روند منصفانه به دور و دچار کاستی‌های فراوانی است. فدراسیون آموزش بین‌الملل طی نامه‌ای از مسئولان ایرانی درخواست کرده که به فوریت حکم اعدام این معلم را متوقف کرده و پرونده به شکل عادلانه‌ای از نو بررسی شود. این فدراسیون می‌افزاید کیفر مرگ غیرقابل جبران است و سیستم قضایی نباید خطر محکوم کردن یک بیگناه را به مرگ بپذیرد. فدراسیون آموزش بین الملل همچنین تلاش کرده که نمایندگان دولت ایران با فرزاد کمانگر ملاقات و گفتگو کنند، اما تا به حال این تلاش ها به جایی نرسیده. کمانگر در پیغامی که از زندان فرستاده گفته است که از من خواستند طلب عفو کنم، اما برایم سخت است وقتی که جرمی مرتکب نشدم تقاضای بخشش کنم. او افزوده است آنها میخواهند روحیه مرا در هم بشکنند، اما من باید بگویم که روحیه من بالاست و تنها نقطه اتکای من در این ماجرا این است که من هرگز عضو هیچ حزب یا گروه سیاسی نبودم. با این حال آنها قصد دارند از من به عنوان یک قربانی استفاده کنند. فرزاد کمانگر 2 سال پیش در تهران به اتهام عضویت در پکاکا دستگیر شده بود.
فدراسیون آموزش بین الملل حمایتش را از فرزاد کمانگر اعلام کرد، معلمی که در ایران به اعدام محکوم شده است. گزارشی بود از مهرداد سپهری.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله نیمه شب به جهان عرب می‌رویم. کشورهای عرب با 17 میلیون نفر بیکار بالاترین آمار بیکاری در جهان را دارند و اگر منابع لازم برای بالا بردن کیفیت آموزش و تحصیلات در این کشورها تأمین نشود، بیکاری بحران اصلی جهان عرب در سالهای آینده خواهد بود. بحرانی که میتواند دامن جامعه جهانی را هم حتی بگیرد. آشا شهیر خبرنگار رادیو فردا در دبی و گزارشی در این باره.
سازمان کار عرب که مقر آن در قاهره است، در گزارش جدیدی که 17 ژوئیه منتشر کرد اعلام نموده است که بدترین و بالاترین نرخ بیکاری در دنیا متعلق به جهان عرب است و این بحران نیازمند واکنشی فوری می باشد. این گزارش که کار و بیکاری در کشورهای عرب نام دارد، حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در این کشورها بالغ بر 14% است و 17 میلیون بیکار در این ممالک وجود دارند. عمر موسا، دبیرکل اتحادیه عرب، در هنگامی که این گزارش منتشر می شد گفت که نرخ بیکاری در پاره ای از کشورهای عربی به 66% رسیده است که نشان دهنده ضعف سیستم آموزشی در این کشورهاست. تحلیلگران اقتصادی نیز ریشه این نابسامانی ها را در سطح سواد توده‌های مردم جستجو می کنند، چرا که معتقدند توسعه اقتصادی و کیفیت تحصیلی دو مقوله جدا نشدنی هستند. در حال حاضر از هر 3 عرب 1 نفر بی سواد است و در مجموع 100 میلیون نفر در جهان عرب قادر به خواندن و نوشتن نیستند. غالب این افراد 15 تا 45 ساله هستند و در دوره نخست زندگی کاری خود می باشند و کمبود فرصت‌های شغلی برایندی است که نداشتن سواد به آنها وارد کرده است. بر اساس گزارش‌های اخیر بانک جهانی، مردم در بیشتر ممالک عربی به اندازه کافی آموزش داده نمی‌شوند و آماده تحولات دنیای امروز نیستند و کیفیت تحصیلات در منطقه آنقدر پایین است که کمکی به رشد و تولید در این کشورها نمی کند. رشد جمعیت نیز یکی از عوامل قابل توجه در به وجود آمدن بحران بیکاری در شماری از این کشورهاست. کشورهای عربی سالانه با 3% رشد جمعیت روبرو هستند که یکی از سریع ترین نرخ رشدها در جهان معاصر می باشد. جمعیت برخی از کشورهای کوچک عرب از سال 1950 تا کنون ده ها برابر شده است. هرچند که از مجموع 21 مملکت عرب زبان کشورهای حاشیه خلیج فارس به علت درآمدهای عظیم نفتی با مشکلات کمتری روبرو هستند، اما نباید فراموش شود که وابستگی حیاتی این شیخ نشین ها به نیروی کار متخصص خارجی نیز یکی دیگر از پیامدهای پایین بودن سطح سواد به حساب می آید. نگاهی به نرخ رشد جمعیت و تداوم تنها 1% کاهش بیسوادی در جهان عرب تصویر هولناکی را از آینده برخی از کشورها همچون یمن، عراق، جیبوتی، سرزمین‌های فلسطینی و مراکش به دست می‌دهد. بر اساس آمار بانک جهانی برای مبارزه با بیکاری در این منطقه در 10 تا 15 سال آینده باید نزدیک به 100 میلیون فرصت شغلی ایجاد شود و اگر منابع لازم در این زمینه تأمین نشود، معضل بیکاری بحران اصلی این کشورها در سالهای پیش رو خواهد بود. آشا شهیر، رادیو فردا، دبی.
و گزارشی دیگر که به مسائل اقتصادی جهانی مربوط می شود. صندوق بین المللی پول در تازه ترین ارزیابیش از آینده اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2008 سال جاری میلادی هم کاهش خواهد یافت. در این گزارش پیش بینی می شود که تورم به خصوص در کشورهای در حال توسعه و کشورهای تازه توسعه یافته افزایش بیشتری نشان خواهد داد، هرچند ممکن است در نیمه دوم سال 2009 احیا و سپس رونق اقتصادی در سطح جهان آغاز شود. گزارشی در این زمینه می شود.
طبق پیشبینی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی جهان از 5% در سال 2007 به حدود 4% در سال 2008 کاهش خواهد یافت. صندوق بین المللی پول تأکید می کند که بیش از هر چیز نگران افزایش نرخ تورم به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. سایمن جانسون رئیس بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود در واشنگتن گفت:
بی‌ثباتی و نگرانی در سیستم بانکی به خصوص در کشورهای پیشرفته هنوز در بالاترین حد خود است و این عامل نگران کننده مهمی است که ممکن است پیشبینی ها در مورد بهبود اوضاع اقتصادی در سال 2009 را به کلی دگرگون کند.
سایمون جانسون از بانک مرکزی کشورهای تازه توسعه یافته خواست برای کاهش تورم نرخ بهره را در حد ممکن افزایش دهند. او افزود در اروپا و آمریکا سیاست‌های لازم برای مقابله با این دو عامل، یعنی کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، به اجرا گذاشته شده است. معمولاً در شرایط کاهش نرخ رشد اقتصادی، بانک‌ها نرخ بهره را کاهش می‌دهند تا از این طریق بخش‌های اقتصادی بتوانند با هزینه کمتری وام دریافت کرده و به فعالیت خود ادامه دهند. اما در شرایطی که تورم افزایش می‌یابد، معمولاً سیاست پولی افزایش نرخ بهره است. بنابراین وقتی که این دو عامل کاهش نرخ رشد و افزایش نرخ تورم همزمان باشند، مقابله با آن جدی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی تازه خود به شکلی محتاطانه اظهار امیدواری می‌کند که در نیمه دوم سال 2009 اروپا و آمریکا دوره احیا و رونق آرام اقتصادی را آغاز کنند. اما سایمون جانسون هشدار داد که اگر بحران جهانی بانکی وخیم‌تر از وضعیت فعلی شود، ممکن است پیش‌بینی در مورد رونق اقتصادی را به کلی تحت شعاع قرار دهد.
بی‌ثباتی و نگرانی در سیستم بانکی به خصوص در کشورهای پیشرفته هنوز در بالاترین حد خود است و این عامل نگران کننده مهمی است که ممکن است پیشبینی ها در مورد بهبود اوضاع اقتصادی در سال 2009 را به کلی دگرگون کند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی مستقل پیشبینی های ناامید کننده تری از وضعیت اقتصاد جهان ارائه می کنند. تازه ترین مورد از این هشدارها صحبت های الکس پاتلیس، مدیر بخش اقتصاد بین المللی مری لینچ در هفته جاری بود. او گفت به دلیل عدم تمایل سرمایه‌داران روسی، آسیایی و خاورمیانه‌ای به سرمایه‌گذاری بیشتر در آمریکا، این کشور ممکن است در ماه‌های آینده با بحران سرمایه‌گذاری خارجی روبرو شود. امروز نیز روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن گزارش داد که ثروت یا اندوخته‌های ملی کشورهای خاورمیانه و آسیایی که معمولاً در دوره‌های بحران در جبران کسری مالی بانک‌های آمریکایی نقش مهمی داشتند، اکنون تمایل کمتری به این کار نشان می‌دهند.
گزارش بود درباره پیشبینی صندوق بین‌المللی پول که می‌گوید اقتصاد جهان در نیمه دوم سال جاری میلادی هم باز کاهش خواهد یافت.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ساعت 25 دقیقه و 20 ثانیه بعد از نیمه شب است به وقت ایران و به کانادا می رویم. جشنواره تیرگان در شهر تورنتوی کانادا آغاز به کار کرد. از این جشنواره به عنوان بزرگترین یا دست کم یکی از بزرگترین جشن‌های فرهنگ و هنر ایران در خارج و داخل کشور نام برده می شود. مریم اقوامی از کانادا گزارش دارد در این باره.
مراسم افتتاحیه جشنواره تیرگان با حضور صدها ایرانی مقیم تورنتو و مقامات دولتی و فرهنگی هنری آنتاریو بعد از ظهر روز پنجشنبه در یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی هنری آمریکای شمالی در کنار دریاچه آنتاریو برگزار شد. جشنواره تیرگان که آن را بزرگترین جشن فرهنگ و هنر ایران در داخل و خارج از کشور می‌نامند، با ارائه گزیده‌ای از آثار هنرمندان برجسته رقص، موسیقی، هنرهای تجسمی، ادبیات، فیلم و نمایش در مرکز شهر تورنتو به مدت 4 روز و تا یک شنبه شب ادامه خواهد داشت. جیان قمشی، هنرمند ایرانی کانادایی و مجری رادیو دولتی کانادا در تورنتو که اجرای مراسم افتتاحیه را به عهده داشت، تیرگان را بزرگترین نمایش هنر و فرهنگ ایرانی در سراسر دنیا خواند و گشایش این جشنواره در پایتخت یکی از چند فرهنگی ترین شهرهای جهان را افتخاری استثنایی برای همه ایرانیان نامید.
This is a proud day for all of us. It's a proud day as a Torontonian and as an Iranian Canadian. This city we trumpet, we talk about, we explore and celebrate this city as one of the great diverse cultural capitals of the world.
مهرداد آریان نژاد مدیر اجرایی جشنواره تیرگان نیست. به واقعیت بدل شدن جشن عظیم ارائه هنر و فرهنگ ایرانی در تورنتو را ثمره بیش از 2 سال فعالیت شبانه روزی حدود 200 داوطلب، حمایت دولت آنتاریو و صاحبان مشاغل ایرانی و کانادایی نامید و ابراز امیدواری کرد این سنت در سالیان آینده نیز ادامه یابد. وزیر توریسم دولت آنتاریو نیز که به نمایندگی از نخست وزیر این استان در مراسم افتتاحیه حضور داشت، تیرگان را یکی از بزرگترین و موفق‌ترین جشنواره‌های خان که تاکنون در این شهر برگزار شدند.
It's a real honor and privilege to be here to bring greetings on behalf of Premier McGuinty and the government of Ontario. Tiergon, this fantastic festival that is such a success in only its second year. That's amazing.
دکتر رضا مریدی اولین نماینده ایرانی کانادایی پارلمان آنتاریو نیست که در مراسم گشایش جشنواره تیرگان حضور داشت. برگزاری این رویداد فرهنگی هنری عظیم را افتخاری برای همه ایرانیان سراسر دنیا خوان و آن را نمایشی از فرهنگ اصیل ایران نامید که موزاییک فرهنگی آنتاریو را غنی‌تر خواهد کرد. پنجشنبه شب کنسرت بزرگ محمد رضا لطفی و گروه شیدا در فضای باز در کنار دریاچه آنتاریو با حضور صدها ایرانی و کانادایی علاقه‌مند به موسیقی سنتی ایرانی آغازگر جشنواره تیرگان بود. این جشنواره در 3 روز آینده با نمایشی از هنرهای تجسمی هنرمندان معاصر ایران همچون آیدین آقداشلو، غلام حسین نامی و کارگاه رقص آنا جانبازیان، سعید شنبه‌زاده، قصه خوانی مهشید امیرشاهی و ده‌ها برنامه هنری دیگر تا یک شنبه شب ادامه خواهد یافت. مریم اقوامی، تورنتو.
جشنواره چهار روزه تیرگان در شهر تورنتوی کانادا آغاز به کار کرد. گزارش مریم اقوامی رو شنیدید. در اینجا شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم: 20420221124113 20420221124113 برای اینکه نظرات و پیام‌های خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. امروز 20مین سالگرد پایان جنگ ایران و عراق است و امیدواریم که نظراتتون رو در این مورد به پیامگیر رادیو فردا بدهید.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بعد از نیمه شب وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب با تغییراتی که به تازگی در ساعت پخش رادیو فردا ایجاد شده، بازپخش جنگ فرهنگی هفته را خواهید شنید. اما قبلا چند خبر به آگاهیتان میرسانم. منطقه جدایی‌خواه ابخاز طرح صلحی را که والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان پیشنهاد کرده بود رد کرد. والتر اشتاینمایر این طرح را روز پنجشنبه با هدف حل و فصل کشمکش‌ها میان گرجستان و ابخاز ارائه کرد. گرجستان نیز نکات کلیدی این طرح را نپذیرفته است. بازگشت آوارگان گرجی به ابخاز، برنامه بازسازی اقتصادی آنجا و تصمیم گیری در مورد وضعیت حقوقی ابخاز از جمله نکاتی است که مورد قبول گرجستان قرار نگرفته است. والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در ادامه مأموریت خود به منظور فرونشاندن تنش میان گرجستان و ابخاز به مسکو رفته است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید از گفتگو با آمریکا در مورد راه اندازی دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران و همچنین برقراری ارتباط مستقیم هوایی میان دو کشور استقبال میکند. منوچهر متکی همچنین شرکت نمایندی آمریکا در مذاکرات هسته‌ای روز شنبه را مثبت ارزیابی کرد و گفت انتظار پیشرفت در این مذاکرات را دارد. وزیر امور خارجه ایران در آنکارا در پایان دیدارش با همتای ترک خود سخن میگفت. و ناتو ادعاهایی مبنی بر کشته شدن 50 غیر نظامی به وسیله نیروهای ائتلاف در افغانستان را رد کرد. فشرده خبرها را شنیدید و حالا به فشرده از خبرهای ورزشی توجه بفرمایید که فریبرز غریب به اطلاعتان میرساند.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت در صورت قطعی شدن لغو بازی ایران با مصر، تیم دیگری جایگزین مصر خواهد شد. علی دایی که همراه بازیکنان تیم فوتبال ایران در اردوی آمادگی در کمپ ماربلای اسپانیا به سر می‌برد، همچنین اظهار داشت تمرینات در اردوی اسپانیا به خوبی در حال انجام است و اگر بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با مصر لغو شود، به جای مصر با تیم دیگری مسابقه خواهیم داد. روز جمعه مقامات فدراسیون فوتبال مصر اعلام کردند که تیم ملی فوتبال این کشور در دیدار دوستانه روز 30 مرداد ماه در برابر تیم ایران به میدان نخواهد رفت. در ادامه رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا، تیم پیکان ایران با پیروزی بر النصر امارات به دومین برد خود در این بازی‌ها دست یافت. در این مسابقات که از روز پنجشنبه گذشته در شهر آلماتی در قزاقستان آغاز شد، عصر جمعه تیم والیبال پیکان نماینده ایران در 3 گیم پی در پی حریف اماراتی را شکست داد. پیکان در اولین دیدار خود نماینده باشگاه‌های چین را هم شکست داده بود. طبق برنامه بازی‌ها تیم والیبال پیکان روز شنبه به مصاف نماینده باشگاه‌های قزاقستان خواهد رفت. تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در مرحله نیمه پایانی رقابت‌های قهرمانی آسیا روز شنبه به مصاف تیم قطر می‌رود. نوجوانان هندبالیست ایرانی در آخرین دیدار از گروه مقدماتی تیم میزبان بازی‌ها یعنی اردن را با نتیجه 27-22 شکست دادند و با 4 پیروزی پی در پی به عنوان تیم اول گروه دوم راهی دور نیمه نهایی شدند. ولفگانگ سیتکا به پیشنهاد مسئولان باشگاه سایپای ایران برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه پاسخ مثبت داد. سیتکای آلمانی جایگزین علی دایی سرمربی سابق تیم فوتبال سایپا می شود. دایی بعد از قبول پست سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران از باشگاه سایپا جدا شد. ولفگانگ سیتکا در سال 2005 به مدت 1 سال سرمربیگری تیم ملی فوتبال بحرین را بر عهده داشت.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و حالا پای جنگ فرهنگی هفته می نشینیم با مهرداد سپهری که آن را برای شما تهیه کرده است. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
عصر بخیر، من مهرداد سپهری هستم و در یک عصر تابستانی دیگه 25 دقیقه با شما خواهم بود. یازدهمین شماره جنگ فرهنگی هنری رو آماده کردم که صفحه به صفحه جلو میریم و خبرها و مطالب و گفتگوهای این شماره رو با همدیگه خواهیم شنید. با یه نگاهی به صفحه اول جنگ این شماره، یعنی فهرست مطالب، اول ستون خبرها رو داریم. بعد یک گزارش خبری از کشور امارات و یک نمایشگاه فوق‌العاده هنری تو این کشور خلیج فارس. بعد یک گفتگوی ویژه داریم با یکی از هیئت دبیرای تازه انتخاب شده کانون نویسندگان ایران. بعد از اون هم معرفی دو کتاب تازه به انتخاب فرج سرکوهی، منتقد کتاب و روزنامه نگار، و بالاخره صفحه 5 دقیقه با موسیقی. خواستم مثل هر هفته مروری داشته باشم بر چند خبر فرهنگی هنری، اما خبری منتشر شد که همه خبرهای دیگه این حوزه رو تحت شعاع قرار داد. خسرو شکیبایی صبح جمعه‌ای که گذشت درگذشت.
هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ‌های غربت.
بازیگر نام‌آور تئاتر و سینمای ایران، بازیگری که اگر ستاره اقبالش در دنیای هنر ایران دیر طلوع کرد، اما چنان درخشید که تنها با یه نقش و یه فیلم در سینمای ایران تبدیل به بازیگر ستاره‌ای شد که به تنهایی از هنر بازیگری در سینمای ایران تعریفی تازه ارائه داد. در اواخر دهه 60 نقش حمید هامون از خسرو شکیبایی و یا خسرو شکیبایی از پرسونای حمید هامون اسطوره آفرید که پیش از اون در سینمای ایران بی سابقه بود، به گونه ای که بسیاری از طرفدارایی که فیلم رو ده ها بار دیده بودن دیالوگ های اون رو از ابتدا تا انتها از حافظه نقل می کردن. به اعتقاد بسیاری از منتقدای سینمایی، سایه نقش حمید هامون به کارگردانی داروش مهرجویی خود شکیبایی رو هم چنان تحت تاثیر قرار داد که هرگز اون رو رها نکرد. شکیبایی پس از اون فیلم ها و سریال های تلویزیونی بسیاری رو به کارنامش افزود و همیشه هم در کانون توجه مخاطبای ایرانی و یا هواخواهان ثابت خودش بود. شکیبایی چند آلبوم از شعر شاعرای معاصر ایران هم با صدای متفاوت و گرمش ارائه کرد که بسیار هم پرفروش بودند. او متولد 1323 بود و صبح امروز در بیمارستان پارسیان بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. برای گرامی داشت یاد اون به بخشی از شعر سهراب سپهری با صدای خسرو شکیبایی گوش میدیم.
من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست، و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست. گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد. چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. واژه ها را باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. چترها را باید بست، زیر باران باید رفت. فکر را، خاطر را زیر باران باید برد. با همه مردم شهر زیر باران باید رفت. دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست. زیر باران باید بازی کرد، زیر باران باید چیز نوشت. حرف زد، نیلوفر کاشت، زندگی تر شدن پی در پی. زندگی آبتنی کردن در حسچه اکنون است. رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی است، روشنی را بچشیم.
و اما مدتیه که در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، نمایشگاهی استثنایی برپاست که 183 تابلو، آثار حجمی و طراحی‌های پابلو پیکاسو، نقاش اسطوره‌ای قرن 20 رو به نمایش گذاشته. این نمایشگاه با همکاری موزه پیکاسوی پاریس با یه رقم نجومی بیمه شده و تا تقریباً یه ماه دیگه توی هتل امیریت پالاس ابوظبی برقراره. از همکارم سام هدا در دبی خواستم گزارشی از این نمایشگاه برامون بفرسته و جزئیات بیشتری دربارش بهمون بگه. گوش بدیم به این گزارش.
نمایشگاه پیکاسو از 6 سالن تشکیل شده که هر یک دوره‌ای از تحول هنری این نقاش مدرنیست قرن 20 را نمایش می‌دهند. اولین سالن اختصاص به تابلوهایی دارد که در سال‌های 1901 تا 1909 کشیده شده و به دوران آبی و سرخ و پیدایش کوبیسم معروف است. دو سالن بعدی تابلوهایی را نمایش می‌دهند که تا سال 1935 کشیده شدند و اوج دوران کوبیسم و درآمیختن کلاسیسیسم و سورئالیسم است. سالن‌های 4 و 5 را می‌توان دوران آتش و خون نامید که با جنگ داخلی اسپانیا در سال 1935 آغاز و تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه دارد. و سرانجام سالن شماره 6 مربوط به 20 سال آخر زندگی پیکاسو و دوران استادی اوست. از تابلوهای مشهور این نمایشگاه میتوان از پورتری خود نقاش، سه صورت در زیر درخت، اولگا، مجسمه بز، پورتری ماری ترز، ژاکلین با دستهای گره کرده و ماتادور نام برد. شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری گردشگری برگزار کننده نمایشگاه پیکاسو است. این شرکت پروژه عظیم سعدیات را در دست اجرا دارد که ساخت یک شهرک فرهنگی هنری است و موزه های بسیاری همچون لوور و گوگنهایم را در خود جای خواهد داد و قرار است تا ابوظبی را به قطب فرهنگی خاورمیانه تبدیل کند. در گفتگو با مدیر روابط عمومی این شرکت از او پرسیدم چرا پیکاسو را برای این نمایشگاه انتخاب کردی؟
We're building a cultural district. So we're having in 5 years a cultural district with Guggenheim, Abu Dhabi, with Louvre, Abu Dhabi, with the Sheikh Zayed National Museum.
ما در حال ساخت یک شهرک فرهنگی هست که ظرف 5 سال موزه های گوگنهایم و لوور و شیخ زاید را در خود جای خواهد. در حال حاضر ما به دنبال آماده کردن زمینه های این شهرک فرهنگی هست و تمام نمایشگاه هایی که اکنون برگزار می شود برای به وجود آوردن مخاطبان آن است. با انتخاب پیکاسو ما می خواهیم زمینه را برای یک موزه دائمی پیکاسو در ابوظبی فراهم کنیم که اختصاص به تاثیر فرهنگ اسپانیایی عربی آثار پیکاسو خواهد داشت. این نمایشگاه به طور متوسط روزانه 1300 بازدیدکننده دارد. بازدیدکنندگان این نمایشگاه بیشتر توریست های خارجی هستند که از این فرصت استفاده کرده و به تماشای این نمایشگاه آمدند. شیفتگان پیکاسو هم در میان بازدیدکنندگان به چشم می‌خورند. و از یکی پرسیدم چه چیز نمایشگاه برایش از همه جالب‌تر بود.
It's a lovely exhibition, very, very nicely done, and it covers the full.
این نمایشگاهی زیباست که تمامی زندگی هنری پیکاسو را پوشش می‌دهد. به نظر من پیام اصلی پیکاسو عشق، زن و غم است که در تمامی دوران زندگی او به چشم می‌خورد و ما شاهد تکامل آن هستیم. نمایشگاه پیکاسو تا 3 سپتامبر در شهر ابوظبی برگزار است.
بی‌اغراق کانون نویسندگان ایران قدیمی ترین و در واقع مهمترین تشکلیه که تا به حال نویسندگان ایران راه انداختن. به همین دلیل هم است که وقایع و اتفاقات اون همیشه از اهمیت برخورداره. این کانون از سال 1347 با اولین بیانیش کارش رو آغاز کرد. احمد شاملو، محمود اعتمادزاده یا بیازین، جلال آل احمد، سیمین بهبانی و سیمین دانشور از مهمترین کسایی بودند که از بنیانگذارای این کانون محسوب میشن. کانون نویسندگان ایران همیشه با مشکلات و موانع و سوءظن از طرف نظام سیاسی روبرو بوده و هست. شاید به این دلیله که اساسنامه این کانون با تأکید بر آزادی بی حد و حصر بیان و قلم نوشته شده. به هر حال بعد از انقلاب حتی از نشست مجمع عمومی این کانون برای انتخاب هیئت دبیران سالهاست که جلوگیری میشه. اما سرانجام اعضای هیئت مشورتی کانون نویسندگان تصمیم گرفتن که از یه راه ابتکاری، یعنی با نامه نگاری به اعضا، انتخاب هیئت دبیران رو برگزار کنن. این کار رو هم کردن و اعضای هیئت دبیران به این شهر برای 1 سال انتخاب شدند. ناصر ظرفشان، علی اشرف درویشیان، فریبرز رئیس‌دانا، جاهد جهانشایی و اکبر معصومبگی. اعضای علل بدل هیئت دبیران هم شامل محسن حکیمی، حسین علی نوذری، رضا خندان مهابادی، فرخنده حاجی‌زاده و یوسف عزیزی بنی طرف شدند. در همین باره گفتگویی دارم با یکی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان، اکبر معصومبگی، مترجم و نویسنده. خب آقای معصومبگی، چرا کانون بعد از 6 سال یک انتخابات پستی برگزار کرد.
ببینید، از آخرین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در سال 81 کانون نتوانسته بود در این مدت اون مجمع عمومی سالانه خودش رو برگزار کنه. هر مجمع عمومی هر سال برگزار میشه و هر هیئت دبیران برای فقط یک سال انتخاب میشه و سال بعد حتما باید مجمع عمومی در واقع برگزار بشه تا بشه هیئت دبیران رو برگزید. در تمام این مدت از برگزاری مجامع عمومی جلوگیری و عمل اومد. از اون پس تصمیم گرفتیم که به دلیل اینکه هیچ جای در واقع عمومی به ما داده نمیشه واسه برگزاری مجمع، این کار رو فرض در منازل بکنیم. 5 بار متوالی در منازل هم جلوگیری و عمل آوردند. حتی من خوب یادمه که در سال 84 در منزل خانم بهبهانی قرار بود که حدود مثلا 20-25 نفر آدم ها جمع شن یک کمیته انتخاب کنن. همونجا هم به خانم سیمین بهبهانی اطلاع دادن که نباید یه همچه اتفاقی بیفته، ما جلوگیری و عمل میگیریم و غیره.
اما آقای معصوم بگی، اون جمع مشورتی اون چطور؟
عملا کاری نمیتونستیم بکنیم. جمع مشورتی در خود اساسنامه هیچ جایگاهی نداره، مثلا اسمی ازش برده نشده، بنابراین نمیتوانست اطلاعیه بده، نمیتونست بیانیه بده، نمیتوانست عضوگیری بکنه.
اما آقای معصوم بگی نبود. تو همین مدت کانون نسبت به خیلی از مسائل موضع گرفت و اطلاعیه داد. اینا جریانش چه بلاز قانونی از بلاز اساسنامه؟
واقعیت قضیه که آخرین هیئت دبیران وقتی دید که کار هی دائما با بن‌بست مواجه شد، کار به جایی به سرانجامی نمی‌رسید، خسته شده بودن، می‌خواستن کار رو محول کنن، اینو واگذار کردن به جمع مشورتی. جمع مشورتی در واقع با صلاح دید همگان اون امضای معروف کانون نویسندگان ایران رو می‌گذاشت، ولی در واقعیت قضیه این بود که این جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران بود که موزگیری‌ها رو می‌کرد. همین خود نفس همین تناقضی موجود در واقع مزید و علت شد و مسائلی شدش که دوستان بیاندیشند و با هماندیشی کاری صورت بدن تا از این بن‌بست‌های متعددی که ای باش مواجه میشن در بیان، که دست در واقع به این کار ابتکاری زدن که شما تو پرسشتون طرح کردید، این که بیان کار رو مکاتبه‌ای بکنن. ابتدا از اعضا خواستن از طریق مکاتبه که کاندیداها و نامزدهاشون رو معرفی بکنن.
آقای معصوم بگی، چه اونهایی که فعالن و چه اونهایی که حق عضویتی میپردازن احیانا، برای همه فرستاده شد این نامه ها؟
ببینید، برای همه فرستاده شد به استثنای کسانی که سالها بود در داخل کشور نبودن، یعنی ما بهشون دسترسی نداشتیم. پاسخ ها بودش که سه‌شنبه پیش هیئت نظار در واقع کار شمارش آرا رو در حضور دوستان انجام داد.
چند نفر کاندید شدن برای عضویت در هیئت دبیران در این انتخابات؟
اگر اشتباه نکنم 16 نفر کاندید شدند.
خب حالا این مرحله تازه اهمیتش برای حیات کانون چه هست؟
این موقعیت تازه در زمانی در واقع داره پا میگیره که اوضاع کشور اوضاع خاصی است. واقعیت قضیه اینه که اکثر اون چیزهایی که در طی این سالیان به دست بود به تدریج و هر روز در معرض خطرهای خیلی سنگین قرار گرفته. کانون نویسندگان ایران شأن وجودی خودش رو دفاع از آزادی بیان میدونه، بنابراین در اوضاع کنونی، در وضعی که تتمه آزادی، اون چیزی که مردم با چنگ و دندون به دست آوردن توانستن بر حاکمیت تحمیل کنن، تتمه اینها در حال از بین رفتنه. ویژگی این دوره اینه که اون اکثریت فعال کانون مصر به این که از اون چه که به دست آورده دفاع بکنه، برخلاف دوره‌های دیگه که وقتی فشار سنگین می اومد و به حال اعضا پراکنده می شدند، اینها دوستان مصرن به این که از این تتمه که باقی مونده دفاع بکنه.
این طور انتخابات برگزار کردن چقدر مطلوب شما بوده؟
هرگز مطلوب ما نبود. من فکر میکنم درجه دموکراتیسمش کم نبود، ولی من مطلقا چیزی رو دموکراتیک میدونم که شما در جایی همه حضور پیدا بکنند، این شرایط شرایط تحمیل شده بر ماست.
به نظر شما ترکیب تازه هیئت دبیران کانون نویسندگان که متشکل از 5 نفری که شما هم یکی از اون 5 نفر هستید، چه پیامی رو در درون خودش داره؟
اون چه که الان داره اتفاق میفته خیلی قرابتی با گذشته نداره، جز اینکه شاید مثلا در دوره جدید چهره‌های ادبی در هیئت دبیران نسبت به چهره‌های پیشین داستان‌نویس شاعر کمتر باشه، باز به دلیل این اوضاع جدیدیه که در حال حاضر هست.
پس در واقع این به معنای اونجوری که گفته میشه تند شدن مواضع کانون یا لحن مواضع کانون از سوی اعضا و هیئت دبیران نخواهد بود؟
حقیقتاً به معنای تند شدن یا کند شدن بنای کانون اساساً بر منشورشه، یعنی هیچ تخطی نباید از منشور انجام بگیره در درجه اول، و منشور کارش دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه در همه عرصه‌های فکری و نشره.
درباره کانون نویسندگان بحث‌های مختلفی از سوی منتقدا و همینطور بعضی نویسنده‌های جوان‌تر بیان میشه که در شماره 12 جنگ فرهنگی بعضی از این انتقادها رو با اعضای کانون در میون خواهم گذاشت، یعنی جمعه هفته آینده. پس علاقه‌مندا میتونن این مباحث رو از جنگ فرهنگی دنبال کنن.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
تو این بخش میرسیم به صفحه کتاب. پس ببینیم نویسنده و منتقد کتاب فرج سرکوهی این هفته چه کتاب‌های تازه‌ای رو پیشنهاد میکنه.
یکی از کتاب‌های بسیار خوبی که در هفته‌های اخیر چاپ شده کتاب مثنوی معنوی هست با تعلیق و توضیح استاد جلال‌الدین همایی و با مقدمه دکتر مهدی محقق که هر دو از ادبای برجسته ایران هستند و به خصوص جلال‌الدین همایی که خب اینو همه میدونن از نسل اول ادیبان بزرگ ایران بود که به اون میگفتن علامه. و همایی بر این کتاب مثنوی با خط خودش تعلیق یادداشت توضیحات نوشته، لغات، استعارات، کنایات و مثنوی و حتی مضامین قرآنی، حدیث، امثال فارسی و عربی رو در اونجا توضیح داده. استاد همایی در سال 1314 یک مثنوی مولوی رو در قطع رحلی با چاپ سنگی که به اهتمام آقا میرزا محمود تاجر کتابفروش خونساری چاپ شده بود در چاپخانه حبیب الله در سال 1307 پیدا میکنه و بعد این مثنوی رو نسخه خوبی میبینه و خب تشخیص همایی هم تشخیص به اصطلاح مرجع هست. مثنوی است نزدیک به اصل. تالات خودش، یادداشت‌هاش، اطلاعات، تعلیقات، توضیحاتش رو در حاشیه این مثنوی مینوشته. خوشبختانه این کتاب حفظ میشه و خانم بانو همایی دختر علامه همایی کتاب رو پیدا میکنه و خوشبختانه این خانم هم این کتاب رو به دست کسی میده که دست شایسته است، یعنی دکتر مهدی محقق. و دکتر مهدی محقق هم این کتاب مقدمه نوشته، مقدمه بسیار زیبا و خوب و پر از اطلاعاتی هم هست و این کتاب رو مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه مکگیل کانادا با هم چاپ کردن. برای کسی که بخواد هم با همایی آشنا بشه و هم با مسندی، کتاب بسیار خوندنی و خوبی است.
و اما کتاب دومی که انتخاب کردید ظاهرا در حوزه موسیقیه.
بله، به خصوص توجه بکنید که در ایران ما ادبیات موسیقی نداریم، یعنی برای اینکه کسی بتواند درباره موسیقی بنویسه طبیعتا هم باید نویسنده محقق یا مقاله نویس خوبی باشه و هم اینکه بر فن موسیقی آگاهی داشته باشه. متأسفانه ما کسانی نداشتیم که بتوانند درباره موسیقی بنویسند. در مورد موسیقی غرب هم خب چاره‌ای جز ترجمه نبوده. به همین جهت انشاء کتاب خوب موسیقی اهمیت داره. کتاب باخ فیلسوف نغمه ها که منتشر شده با ترجمه خوب آقای غلام حسین میرزا ساله، این رو دنیس آرنولد نوشته.
پیشینه دنیس آرنولد در حوزه تحقیقات و پژوهش‌های موسیقی چه هست؟
دنیس آرنولد یکی از موزیکولوژیست‌های بزرگ اروپا بوده، در انگلیس متولد شده. سالها استاد دپارتمان سلطنتی موزیک بلفاست بوده، استاد دانشگاه موسیقی ناتینگهام بوده و یک کسی است که نوشته‌های او در مورد موسیقی کلاسیک اروپای غربی مرجع هست و کتاب بسیار مهمی است. باخ هم مدخل ورود به موسیقی کلاسیک غربی است. دنیس آرنولد موسیقی باخ رو، ساختارش رو توضیح داده، ساختمانش رو توضیح داده، ترجمه‌اش هم خوب هست. بنابراین کتاب بسیار خوندنی است.
و بالاخره رسیدیم به صفحه 5 دقیقه با موسیقی. اخیراً خبرگزاری رویتر گزارش داد که کمپانی تیم رندوم میوزیک که شرکتیه برای تهیه آلبوم و همینطور تألیف شعر آهنگ برای خواننده‌های سراسر دنیا، جدیدترین آلبوم خودش رو با صدای خواننده ژاپنی به نام کومیکودا به بازار داده. اسم آلبوم هست کینگدام که این خواننده پاپ ژاپنی رو به ستاره و شماره 1 ژاپن تبدیل کرده، چرا که 1,200,000 نسخه از اون در مدت خیلی کوتاهی، یعنی یه هفته اول به فروش رفت. اما نکته جالب برای ما ایرانی ها اینه که یه دختر جوان ایرانی از جمله نویسنده های متن چند ترانه از این آلبومه، نگین جعفری. نگین جعفری ساکن سوئده، اما به شکل موفقیت آمیزی وارد بازار جهانی شده و برای خواننده های بزرگ دنیای پاپ متن ترانه می نویسه. اگرچه اخیراً تصمیم گرفته خودش هم شانسش رو برای خوانندگی امتحان کنه و آلبومی با صدا و ترانه‌های خودش تهیه کرده که به زودی به بازار جهانی موسیقی خواهد فرستاد. خب ما باهاش گفتگو کردیم و برنامه 5 دقیقه با موسیقی این هفته رو به اون اختصاص دادیم. زحمت این کار رو هم شهرام میریان بر عهده گرفته. Put your hands upon me, 'cause this is more than I can take. Let your strength run through me, 'cause I can't stop my knees from shaking. Those eyes of his, those eyes of his. من الان تقریبا 7 ساله با موسیقی کار میکنم. به عنوان آهنگنویس و خواننده کار میکنم. آهنگ هم واسه کسای دیگه مینویسم و واسه خودم هم الان دارم آلبوم اولیمو مینویسم که به زودی فکر کنم بعد از تابستون حاضر باشه.
یعنی خانم نگین تا این 7 سال تنها شما یک آلبوم موسیقی انتشار دادین؟
بله. ولی خب من واسه کسای دیگه خیلی آهنگ نوشتم اولا. در این سالایی که گذشته خیلی واسه آرتیستای مختلف با من آهنگ نویس کار کردم.
این خواننده ها سوئدی هستن یا نه؟
نه، در تمام دنیا، حتی در آلمان هم واسه آرتیستای آلمانی هم نوشتم و آمریکایی، انگلیسی، استرالیایی، همه جا توی تمام دنیا.
ممکنه نام ببرین برخی هاشونو؟
تابستونی من اولین شماره یکم رو توی آمریکا داشتم و یه خواننده به اسم مایلی سایرس، یه اسم هانا مونتانا، مردم هم میشناسنش، یه سریال داره و خیلی توی آمریکا بزرگه، جای مختلف دیگه توی دنیا هم بزرگه. آلبومش شماره یک شد تو آمریکا تابستونی و بعد اونم که همین امسال اگه بخوایم صحبت کنیم یه شماره یک تو دنیا داشتم با یه آرتیست ژاپنی که اسمش کومیکودا هستش و در عرض یه هفته 500,000 آلبوم فروختش و الان نزدیک های 2,000,000 آلبوم فروخته. و تو آلمان هم میخوام بگیم واسه آرتیست های مثل استفانی هاینسمن و نو اینجلز و جیمی بلو آهنگ نوشتم و اینطوری کار میکنم دیگه، همین با من آهنگ نویس که گفتم و الان واسه اولین باردم آلبوم واسه خودم میسازم.
خب اسم این آلبومتون چه هست؟
هنوز اسم نداشتم آلبوم، چون که هنوز حاضر نیستش، هنوز اون تصمیم رو نگرفتم دیگه. آخرین آهنگ واسه آلبومم نوشتم، اون موقع اسمی واسه آلبومم میذارم. Let me see the hidden warning signs, 'cause I don't wanna open my eyes and still be standing here to see the ruins left from yesterday. Discovering your true face, there's no saving it, it's too late, and I can't make it disappear. این آهنگ‌ها و ترانه‌هایی که شما می‌خونید در این آلبومتون حال و هواش چی هست؟ راجع به چه صحبت می‌کنه؟ راجب همه چیز، راجب زندگی من، راجب کسای دیگه، راجب چیزایی که خودم مثلا فکر بهشون کردم، یعنی که چیزایی که منو اینسپایر کرده. من فقط به انگلیسی می نویسم. احساس میکنم خیلی موفق بودم، مخصوصا امسال یکی از موفق ترین سالای من بوده و دیگه امیدوارم که ادامه بده.
خب به زودی سی دی شما یا آلبوم شما خانم نگین جعفری منتشر میشه. از این سی دی یا آلبوم تازه‌تون اگه ممکنه بیشتر بگین برام.
این سی دی یه جمعی از کارهایی که من تو این سالا کردم و اون آهنگایی که من احساس کردم که این آهنگ رو نمیخوام به هیچ کس دیگه بدم، احساس میکنم که واقعا خیلی دوستش دارم، گذاشتم کنار، جمع کردم تا الان که همه رو میخوام توی یه دونه سی دی بکنم و واسه اولین بار خودم آهنگای خودم رو اجرا بدم. Put your hands upon me, 'cause this is more than I can take. Let your strength run through me, 'cause I can't stop my knees from. خانم نگین جعفری، تا اونجا که من اطلاع دارم سی دی هایی که خوانندگان معروف دنیا خوندن اینها جوایزی هم دریافت کردن. ممکن از این جوایزم اطلاعاتی در اختیار ما بگذاریم؟ امسال که مالتی پلاتینوم رکورد گرفتم، یعنی که صفحه پلاتینوم گرفتم و صفحه های طلایی گرفتم و یه درآمد خوبی هم از این کارهایی که من انجام دادم مسلمه بهم رسیده و امیدوارم که جوایز ها بیشتر باشه از الان.
به خاطر همین ملودی هایی که نوشتین جایزه بردین؟ بله
بله.
چ چند تا جایزه؟
چند تا جایزه؟ واه نمیدونم راستش چند تا جایزه گرفتم. این اندستری موزیکی که ما توش هستیم خیلی خیلی سخته که آدم توش بمونه و دنبالشو بگیره و نذاره از دست آدم بره. در این 7 سال حرفه‌ای کار کردم. یعنی 7 سال پیش یه شرکتی قرارداد با من نوشت به عنوان آینه‌نویس. از همون اولا میدونستم که چی کار می‌خواستم بکنم. من تا 7 سال پیش حرفه‌ای شروع کردم. Was a princess for a minute in a castle made of sand. I was in heaven for a moment, some kind of wonderland. I always.
خب جنگ فرهنگی این هفته هم تموم شد، تا هفته بعد. Maybe you used me, but in a sense I guess I used you. It was worth it. جنگ فرهنگی هفته رو شنیدید که مهداد سپهری آن را تهیه کرده بود و در اینجا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما. لحظات دیگر الهی روانشاد فشرده خبرها را به آیاتی